ساعت 11 اینجا پخش شبکه رادیویی تهران و همراهی شما با ما و لطفی که نسبت به ما و همکارانمون در شبکه رادیویی تهران دارید. متشکرم از همه شما از این بابت و آرزو میکنم همه لحظه هاتون پر از خیر و برکت باشه. همکاران ما در برنامه ذره بین آماده هستند تا انشالله بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با موضوعات بسیار خوبی که امروز برای شما انتخاب کردن همراهتون باشن. لطفاً شما هم با این عزیزان همراهی بفرمایید بعد از پیام های بازرگانی.
آخ خلاک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده. زیر سایه شما کوله را به راه با صفا و مطلوب، آینه راز کنیم و باد بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جووینا خود سلامتی، گلچیشون هر رفاقتی، جووین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیوید باچو، گرگی بال زد به جو، جووین 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 خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت جووین گرگی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلطی، کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن، چرا که برطرف نمی کنن؟
ولی کسی به حرف من توجه
نکرد. من خودم چندی با هم حضوری رفتم، عملم پیغام گذاشتم، اما اون از یک در واقع عملکرد نداشته شما مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. طاعاتتون قبول باشه. سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. افتخار دارم که در 45 دقیقه پیش رو با برنامه ذره‌بین، حدوداً 45 دقیقه چون 5 دقیقهش گذشته 40 دقیقه، با برنامه ذره‌بین با چالش‌های زیست‌محیطی من هومن عرب‌شیرازی در خدمتتون باشم. امروز میدونید که به هر حال 1 خرداد، امروز که 31 اردیبهشته، 1 خرداد در واقع روز جهانی تنوع زیستی هست و ما امروز چون اصلا راجع به مدیریت آبزیان صحبت نکردیم، راجع به جمعیت آبزیان مخصوصا استان تهران صحبت نکردیم، دعوت کردیم به صورت ویژه دوستان عزیزمون در اداره محیط زیست استان تهران، جناب آقای مهندس خیشتندار عزیز که فرمانده محترم یگانه حفاظت محیط زیست استان تهران هستن، تشریف آوردن اینجا در خدمتشون هستیم. همین ابتدا من سلام عرض خدمت ایشون، تاعتتون قبول باشه، سال روز ولادت خجسته امام حسن مشتبه کریم اهل بیت هم خدمتتون تبریک تهنیت میگم.
با سلام خدمت شما مجری محترم و همکاران پخش، خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. منم متقابلا روز تنوع زیستی و خدمت شما و همه دوستداران محیط زیست تبریک تهنیت.
خیلی متشکرم. ما پیشاپیش تبریک میگیم چون فردا است و میدونم که سرتون هم خیلی شلوغه، اتفاقات زیادی هم به هر حال میفته در هیت فعالیت و مأموریت هایی که دارید در اکوسیستم زیست محیطی استان تهران، و کار حفاظت از حیات وحش بسیار کار مهمی، حفاظت از محیط زیست، عرصه‌های طبیعت و جلوگیری از آلوده شدن اون، قطعا بیشتر با باهاتون صحبت خواهیم کرد. من این وعده رو هم بدم که حتما امروز خدمت آقای مهندس درویش هم به صورت تلفنی خواهیم بود. ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات مرتبه جنگل ها هستن، سازمان مراتبی کشورمون، قبلا مدیریت محترم در واقع تشکل های مردمی در سازمان حفاظت محیط زیست بودن، بسیار در زمینه محیط زیست فعال هستن، اصلا فعال زیست محیطی هن، و فکرمان به محترم شورای عالی اگه اشتباه نکنم هم نقل پاک هم هستن در وزارت کشورم، و خدمت ایشون اگر صدای بنده رو میشنون سلام و درود عرض میکنم. آقای مهندس درویش اگر صدای من دارید سلام و درود بنده رو پذیرا باشید، همچنین تبریک میگم، میشه تاعتتون هم قبول باشه.
بله سلام آقای عرب شیرازی عزیز، منم خدمت شما همکارانتون و هموطنان عزیزی که شنونده برنامه هستن سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای مهندس، ممنون که قبول زحمت فرمودید به صورت تلفنی در خدمتتون باشیم. همین ابتدای برنامه که من هنوز سامانه پیامک رو اعلام نکردم، 3094 آقای احمد رضا میر از شنوندهای ثابت برنامه هستن، گفتن که سلام درود بر شما آقای میر، برام جالبه که برنامه شما سه‌شنبه همزمان با روز بدون خودرو اجرا میشه، نمیدونم اتفاقی بوده یا نه. بله سه‌شنبه روز بدون خودرو هست، مخصوصا ما دوستان از اون رو تشویق میکنیم به دوچرخه سواری. آقای مهندس درویش که از عزیزانی هستن که اصلا هم خودشون دوچرخه سوارن هم خیلی به این فعالیت آکادمیک و رسمی دارن در این زمین، درست آقای مهندس درویش؟
خواهش میکنم، شما لطف دارید. برای همه باید تلاش بکنیم برای آسمون آبیتر و ترافیک روانتر و آدمهای سالمتر در این بدن
انشالله. حتی موضوع امروزمون سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیست، فردا روز جهانی تنوع زیستی هست، به همه از اونی که دوستدار محیط زیست هستن، حتی اگر دوستدار محیط زیست هستن تبریک میگیم این روزو، چون بسیار مهمه و ارتباط مستقیم با حیات انسانی داره. آقای مهندس درویش، جناب آقای مهندس خیشتندارم از اداره محیط زیست استان تهران فرمانده یگان در خدمتشون هستیم، داخل استودیو هستن.
من سلام عرض کردم خدمت ایشون و پیش این روز رو خدمت همه همکاران عزیزم در سازمان حفاظت محیط زیست تبریک میگم.
منم متقابلا خدمت شما تبریک میگم، عرض سلام و عرض ادب احترام دارم، انشالله موفق و معید باشین.
قبل از اینکه وارد استودیو بشیم، ذکر خیر زحمت های شما بود آقای مهندس درویش. همین ابتدای برنامه برای اینکه شنوندگان از اون بیشتر با این قضیه آشنا بشن، آقای مهندس درویش زحمت بکشین یه تعریفی خیلی در واقع مفید و قابل فهم برای تمام اقشار جامعه در خصوص تنوع زیستی ارائه بفرمایید.
بله، تنوع زیستی یا زیگونگی یا بایودایورسیتی یکی از مهمترین مؤلفه های کیفیت زندگی در یک سرزمینه. در واقع مطابق بررسی هایی که سازمان ملل متحد انجام داده، معمولا عیار تنوع زیستی برمیگرده به بهبود کیفیت فرهنگی و دانایی حاکم بر هر سرزمینی. هر چقدر که مردم مجال بیشتری برای کسب دانش و فرهنگ و علم داشته باشن، اون مردم به زیگونگی خودشون، به حفظ حرمت جامعه گیاهی و جانوری و چشماندازهای ناب طبیعت خودشون بیشتر احترام میذارن، و هر چقدر که ما این مجال از مردم بگیریم و اونها رو درگیر تنگناهای معیشتی بکنیم، اونها کمتر میتونن به این موضوع بسیار مهم فکر بکنن. به هر حال جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی که در این حوزه حرفای زیادی برای گفتن داشته. ایران بنیانگذار نخستین کنوانسیون محیط زیستی در جهان در سال 1949-1970 بوده، کنوانسیون جهانی رامسر، که بخش بزرگی حدود 28% کل تنوع زیستی جهان در محیط‌های تالابی شکل می‌گیره.
بله.
ایران از فرهنگ بسیار غنی برخوردار بوده، اون چیزی که امروز اکولوژیستا ازش با عنوان زیست سالاری یا بیوکراسی یاد می‌کنند و نشانه توسعه یافتگی جوامع می‌دونن، یعنی جامعه‌ای رو توسعه یافته می‌دونن که علاوه بر این که فرصت‌های برابر درخور برای تمامی آحاد جامعهش فارغ از جنسیتش، مذهبش و طبقه اجتماعیش قائله، باید حرمت حیات رو برای گیاهان و جانوران هم در نظر بگیره. ما این موضوع رو بیش از 1000 سال پیش در ذهن‌های هوشمندانه که فردوسی بزرگ میده داشتیم. اونجایی که میگه که سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل، در واقع داره فردوسی میگه که تو شرط این که هموطن من باشی اینه که به نحوی زندگی خودتو توسعه بدی که توسعه زندگی تو حتی منجر به آزار یک مورچه هم نشه. این همون چیزی که امروز ازش به عنوان زیست سالاری یا بیوکراسی در دنیا یاد میشه. پس ما از همچین فرهنگ غنی برخوردار بودیم و به همین خاطر هم هستش که تعداد پایه‌های درختان کهنسالی که الان در ایران هست بیش از 2000 تا شناسایی شده، در صورتی که در کل قاره اروپا که 6 برابر ایران وسعت داره این تعداد به 800 تا هم نمیرسه و اغلب هموطنان ما این درختان رو بسیار حرمت میذارن و حتی با اونها راز و نیاز میکنن و فکر میکنن که این درختان نشوندنده برکت سرزمینه. تعداد گونه‌های اندمیکی که در ایران هست الان 1766 گونه است، یعنی گونه‌ای که در هیچ جای دیگری از کره زمین به جز ایران نیست و باز این تعداد به مراتب بیشتر از تعداد گونه‌های اندمیکی که در اروپا است. امیدوارم که قدر این روز مهم رو بدونیم، قدر این زیگونگی ارزشمند رو بدونیم و هممون تلاش بکنیم برای حفظ تنوع زیستی، تنوع زیستی که فقط و فقط از بین 20 سازمان و وزارتخونه که در کشور ما وجود داره در شمول وظایف سازمان حفاظت محیط زیسته که قدان و پاسدار و حافظ این سرمایه و این نسخ خطی یگانه باشه، که البته متاسفانه اخیراً به دلیل واگذاری در واقع تولیت مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد و کشاورزی
بله.
بسیار نگرانی ایجاد کرده.
میخواستم همین ازتون بپرسم آقای مهندس درویش. بله. در ادامه برنامه میخواستم اینو به عنوان سوال اصلی برنامه ازتون سوال بکنم.
بله.
منتها اگر اجازه میدید با توجه به صحبت‌های خیلی خوبی که داشتید بگم که ما انسان‌ها هم جزء همین بایودایورسیتی و تنوع زیستی هستیم و از آقای مهندس خیشتندار بخوام که در خصوص کار اجرایی که در حیطه ماموریت‌هایی که دارن در استان تهران کمی برامون توضیح بدن و بفرمایند که با توجه به پارک ملی خجیری که ما در تهران داریم و یه جورای همسن با پارک ملی یلوستون، اولین پارک ملی جهان هست و شاید یه جورایی نمیزنه به اون، شاید قدیمی تر از اون هم باشه، منتها چون اونها کارهای تبلیغاتیشون خیلی سریعتر و گسترده‌تر از ما بوده و زودتر اینو به ثبت تاریخی و جهانی رسوندن، در خصوص تنوع زیستی در حیطه استان تهران هم برامون توضیح بدن که ما چه گونه هایی داریم و همکاران محترم شما در این زمینه چه تلاش هایی میکنن، که دوباره من برمیگردم خدمت آقای مهندس درویش. فقط من تلفن ها رو بگم که همکار محترم آقای قائم حاصل میری در استودیو هستن، با شما هم کلام خواهند شد از طریق تلفن. شنوندگان عزیز اگر خواستین تماس بگیریم 22 65 24 65، 22 65 24 66 در خدمت شما هست، همون تلفن های ناماشنا و 3094 هم سامانه پیامکمون هست. عذر هم میخوام از اینکه مقدار صدای من امروز گرفته. آقای مهندس خیشتندار خواهش میکنم.
خواهش میکنم، استفاده کردیم از فرمایشات مهندس درویش. خدمتتون عرض کنم که استان تهران دارای 3 پارک ملی هست. پارک ملی خجیر همونجور که شما فرمودین از قدیمی ترین پارک‌های ملی دنیا هست. جمله از این که
و مردم اینا رو نمیدونن تفاوت پارک ملی خیلی کوتاه هم بگید با پارک‌های که الان ما میگیم پارک ملی، معنی فکر کن الان مثلا یه چیزی مثل پارک لاله است
مثلا، پارک ملی. پارک ملی خدمتتون عرض، بر اساس اون چیزی که تحت قانون پارک ملی شرایط خاصی داره، رستنی‌های به موجبی که اونجا رستنی‌های خاصی بوده، زیستمندای خاصی بوده، در معرض خطر هستن، نیاز به حفاظت بیشتری دارن، از بالاترین درجه حفاظت حفاظت محیط زیست برخوردار هست.
حتی کندن یه در اینجا یه برگ هم قدغن، ورداشتن سنگ که جزء کانی‌ها اینجا محسوب،
متاسفانه تو همین پارک ملی خجیر که شما فرمودین خب بستر رودخونه دارای سنگ و سنگ‌های خاصی هستش که میتونن برای ساخت و ساز استفاده کنن. بعضی از مردم نمیدونن، میان برمی‌دارن، میان دیوارکشی میکنن که محل وقوع جرم هست. همکاران ما در صورت مشاهده جلوگیری میکنن. پارک ملی خجیر هست با 10692 هکتار درخسار هست و پارک ملی لار.
بله.
این سه تا پارک ملی در استان تهران واقع شده.
چقدر دیدنی هست.
بله، فوق العاده زیبا هست، مخصوصا تو همین فصل بهار که الحمدلله بارندگی خوب هم بوده.
آقای مهندس، چه گونه هایی ما الان داریم در هیت اکوسیستم استان تهران؟
خب
از گونه های جانوری برامون بگید، حالا اگه خواستین گونه های گیاهی هم نام ببرید.
گونه های جانوری شاخص استان میشه به قوچومش میشه البرز مرکزی نام برد که تقریبا تو همه مناطق تحت مدیریت اداره کلوبوز هستش، گربه پالاس هستش که عکس و تصاویرش هم موجوده.
زیباترین گربه بله. هاست. بله، ایران سرزمین گربه هاست یه جوری.
بله، ما شاهد وجود پلنگ هستیم. پلنگ
بله. مناطق
که بیشتر تو فیروزکوه هست.
بله.
و همین اخیرا
هم بزرگی.
بله، فوق العاده.
وزنشون تا چقد میرسه آقای مهندس؟
وزنشون متغیره ولی از بزرگترین پلنگای دنیا محسوب میشن، پلنگ ایرانی.
بله،
که همین اخیرا هم
80 90 کیلو میرسه.
بله،
درسته.
اخیرا هم همکاران ما تصویربرداری کردن، عکس برداری کردن.
بله، دیدیم تصاویر رو. اگر خواستن مردم میتونن توی اینترنت جستجو بکنن، حتما این عکس‌ها رو خواهند دید.
بله، افعیه البرزی، خزندگان، افعیه دماوندی، هما،
بله،
عقاب طلایی، دلیجه کوچک، ماهی
هما که میگن در واقع خانواده کرکساز شنوندگان عزیز.
بله.
ولی فوق العاده این پرنده زیباست و جالب دونید از استخوان و مغز استخوان تغذیه میکنه. میفرمودید؟
خواهش میکنم. و گونه شاخص محیط زیست استان تهران ماهی قزلالای خال قرمز هستش.
اگر این اسامی رو مردم توی اینترنت جستجو بکنن میبینن که ما چه تنوع جانوری تو همین استان تهران داریم و چقدر اینها زیبا هستن. عاشق طبیعت میشن مردم اگر اینها رو ببینن. و حالا همین الان مثلا مردم برای ما، آقای مهندس درویش، همین آن دوستانی که علاقمند غذا دادن به حیوانات شهری هستن، راجع به کشته شدن سگ‌ها پیامک دادن که چرا شهرداری به موضوع توجه نمی‌کنه. حتی ما عذرخواهی میکنم از شهرداری امروز مهمان نداریم اینجا، از دوستان محیط زیست هستن اداره تهران و همچنین استان تهران و همچنین آقای مهندس درویش که الان پشت خط تماس تلفنیمون هستن. آقای مهندس درویش، یک سوالی از حضور حضرت عالی داشتم و اون هم این هست، هم صدای منو دارید یا نه؟
بله بله.
خواهش میکنم. خیلی ها میگن آقا دایناسورها که جزء به نوعی تنوع زیستی تاریخی زمین شناسی زمین محسوب میشن از بین رفتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حالا چند تا گونه هم ببین، اینا رو من از زبان حتی افرادی که جزء رجال محسوب میشن من شنیدم، جناب آقای مهندس درویش که خدمت شما میگم، حتی از اساتید دانشگاه در رشته‌های دیگه میگن آقا حالا چند گونه هم از بین رفتن، شما محیط زیستی ها چرا انقدر نگران هستید؟ فعلا انسان که خطری به وجودش به حیاتش وارد نشده. شما به عنوان استاد دانشگاه چه جوابی دارید به این دوستان بدید؟
ببینید، هر کدوم از این جاندارانی که در این اکوسیستم یا بومسازان هستن، حیاتی در خلقشون بوده و اگر که احیانا ممکنه که ما در یک مواقعی دانشمون بضاعت درک این حکمت رو نداشته، نباید فکر بکنیم که میتونیم به راحتی اجازه حذفشون رو بدیم. میگن که یک تعمیرکار ماهر مهمترین مؤلفه و ویژگی که داره اینه که از پیچ و مهرهایی که پیدا میکنه و در واقع نمیتونه ازش استفاده بکنه در یک صندوقچه نگهداری میکنه تا یک روزی به دستش بیاد.
بله،
اتفاقا حکمت هاتزون ها یا مناطق حفاظت شده و پارک های ملی و پناهگاه های حیات وحش که در شمار مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط سیستم هست همینه. یعنی این که ما موظف هستیم این ذخیره ها، این نسخ خطی یگانه رو نگهداری بکنیم، حراست رو پاسداری بکنیم، اجازه هیچ نوع توسعه‌ای رو ندیم در این حریم های امن، به خاطر اینکه ممکنه در آینده و به دلیل افزایش دانش بشری بتونیم کارکردهایی در موردش پیدا بکنیم. مثلا اخیراً در جنگل ونزوئلا یک اتفاق افتاد و اینم این بود که یک منطقه‌ای رو که برای کاربری بومگردی تشخیص داده بودن و ارزشش قرار بود که اگر اونجا تبدیل به اکولوژ بشه از هر هکتار $1,000 به $15,000 افزایش پیدا بکنه، به طور اتفاقی دیدن بومیانی که در اون جنگل ها دارن کار میکنن با این گروه وقتی که زخمی میشن یه ماده رو به خودشون میمالن و این ماده بلافاصله سبب میشه تا هم درد تسکین پیدا بکنه و هم آثار جراحت با سرعت بیشتری ناپدید بشه. وقتی که کنجکاو شدن و پرسیدن این ماده چیه که شما به خودتون میمالین، گفتن ما اینو از یه قورباغه‌ای، از پوست یه قورباغه میگیریم که تو برکه های این جنگل ها در واقع رشد میکنه. و وقتی رفتن و ماده رو بررسی کردن دیدن که اثرات تسکین دهندش 200 برابر مورفینه و تازه عوارض مورفین رو هم نداره و این باعث یک تحول بزرگ شد. بیشتر از اون عرضه تا $150,000 ارزشش افزایش پیدا کرد و فقط به این رسیدن که اون منطقه رو باید حفظ بکنن برای کارکردهای پزشکی، هیچ کار دیگه ای نباید توش اتفاق بیفته. خود ما هم تجربه مشابه یاد داریم. ما مثلا به نام سوختار که دیرباز دامداران ما با این گونه زاویه داشتن، چون فکر میکردن دام وقتی میره سوختار رو میخوره در واقع دچار مشکل میشه و دچار ناراحتی های مختلف میشه و سعی میکردن یه جوری از شر سوختار خلاص بشن، به خصوص در استان گلستانمون که یکی از گونه های بسیار ارزشمند است. اخیرا پژوهشگران ما در دانشگاه شهید بهشتی متوجه شدن که از عصاره این گونه میتونن در درمان بیماری ام اس استفاده بکنند. اگر ما تلاش نمی کردیم تا این رویشگاه حفظ بشه به هر قیمتی، بله، شاید به چنین دستاوردی نمی رسیدیم. یا شما فکر کنید این سیل‌هایی که اخیراً داره در شمال کشور پرشمار اتفاق می افته، با خسارت‌های سنگین داره اتفاق می افته و شما اگر از قدیمی‌ها بپرسید میگن که ما یاد نداریم این تعداد با این چنین خسارت‌هایی. یه بخشش برمیگرده به این که ما اتفاقا همون ببر هیرکانی رو از دست دادیم. یعنی تا موقعی که ما ببر هیرکانی رو در شمال داشتیم در اون قلمرو گسترده از آسترا تا گیلیداغی وقتی حرکت میکرد،
بله،
چه کسی به خودش جرأت میداد که بره تو دل جنگل‌های شمال درختها رو قطع بکنه و به خودش ویلا بسازه، درختها رو قطع بکنه و به توسعه کشاورزی اقدام بکنه و با یه تیشه یا یه اره برقی بیفته به جون درختها؟ میدونست که اونجا یه سلطان داره و امکان نداره که بتونه بره اونجا. اما وقتی ما ببر هیرکانی رو حذف کردیم و فکر کردیم که حالا امنیت رو برقرار کردیم، از قضا هزاران هکتار از اراضی کشاورزی رو از دست دادیم در اثر این سیل‌های ویرانگر. بسیاری از خونه‌ها خراب شد و هر سال داره خراب میشه. همین امسال ما در شرق گلستان با یک فاجعه بزرگ روبرو بودیم به خاطر افزایش ضریب هرزا به ناشی از تخریب بیش از پیش پوشش‌های گیاهی منطقه. همین بلا رو ما در زیستگاه شیر یالکوتای ارژن که یه زمانی از بالای مسجد سلیمان زیستگاه این گونه ارزشمند ما بود، تا می آمد به دشت برم در کازرون، تا ارژن، تا می آمد به مهالو، ما همه اون مناطق رو از بین بردیم و در عوضش وقتی که دشت برم نابود شد کشاورزی اومدن اونجا زیروشکوب کشاورزی کردن، دامداری ها 3 برابر ظرفیت شدن و دیگه دریاچه پریشان رو در پایین دستش از دست دادیم و یه بحران بزرگ اجتماعی الان در اون منطقه ایجاد کردیم. همین بلا الان داره سر یوزپلنگ ایرانی میاد و ما باید دست بگیریم و اجازه ندیم چنین اتفاقی بیفته. یکی از اتفاقات غم‌انگیز این روزهای ما همینه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ما در اولین مصاحبهش اومد گفتش که یوزپلنگ یک چیز جزئیه، ما باید به فکر آب باشیم توی مملکت، و ایشون متوجه نبود که یوزپلنگ نماد طبیعت ایرانه و اگر ما نتونیم نماد طبیعت ایران حفظ بکنیم، یعنی تمامی گروه‌هایی که در زنجیره غذایی در پایین دست این حیوان هستن و پوشش‌های گیاهی و منابع آب و خاک رو از دست دادیم و یعنی اکوسیستم رو به سمت مفهومی به نام فروپاشی.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. البته این سوال به قوت خودش باقی، حتما خدمتون خواهم پرسید در خصوص تنوع زیستی و تصدی اون. آقای مهندس خیشتندار، یکی از شنوندگانمون که کلن درگیر هست با مسئله سگ‌کشی، همینجوری هم برامون پیامک میزنن. من میدونم که این همین سگ‌هایی که بی‌سبستن توی پارک ملی خجیر و سرخ‌رسان به تنوع زیستی حیات وحش صدمات جبران ناپذیری وارد میکنن، نه از بابت اینکه من دشمن سگ‌های بی‌صاحب هستم و این دوستان از حرف من ناراحت بشن، اما برای اینکه به ایشون احترام گذاشته بشه، چون ایشون مدام دارن از تعداد سگ‌کشی نمیدونم در واقع معدوم کردن حیوانات مزاحم در شهر سوال میکنن از طرف شهرداری و میگن هنوز آیا این ستات ها هست یا نیست سوال میکنن. من خیلی دوست داشتم شما به این موضوع اشاره‌ای داشته باشین که مردم بدونن که وقتی به سگای ولگرد غذا میدن، سگای منظورم سگای بی صاحب هست، میتونه خیلی به حیات وحش آسیب وارد بکنه. ضمن اینکه اگه ما اینقدر مردم مهربون و انسان دوست و حیوان دوست داریم در شهرمون که اینقدر به حیوانات توجه میکنن، چه خوبه که به حیات وحش هم توجه بکنن. جاندارانی که همین الان در اکوسیستم تهران زندگی میکنن، ما میدونیم که تو تهران روباه داریم، راسه سنگی داریم، سمور سنگی داریم، تو همین پارک ملت یا پارک لاله تشریف ببرن این گونه رو مشاهده میکنن. پارک لاله شاید نه، من خیلی وقت پیش دیدم، ولی پارک ملت رو مطمئن هستم که داره هنوز این گونه رو توی پارکای ما، توی پارکای شهریمونا، نه پارکای ملی. پارکای ملی که معمن حیات وحشه، گونه های در واقع زیبای جانوری زیاد داریم و میتونم بهش توجه کنم، پرندگان گرفته تا حشرات و دیگر گونه ها. و یه سوال دیگه هم که از فراموشتون نشه، یک سری از دوستان ما که طرفدار ماهیگیری هستن به صورت قانونمند و خیلی هم محیط زیست دوستن، راجع پروانه های صید ماهی هم شکار کردن، پرسن در استان تهران جای هست آزاد باشه که بتونیم بریم ماهیگیری بکنیم یا نه. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که ما در رابطه با گونه های استان تهران، ما پستانداران گونه در استان تهران داریم 211 گونه هم پرنده، حالا به همین ترتیب خزندگان 53 گونه، دوزیستان 4 گونه و ماهی‌ها هم 14 گونه داریم که سرمجموع 353 گونه در استان، گونه جانوری در استان تهران وجود داره.
اینا اندمیک هست یا مهاجر هم جزوشون؟
ما هم جزوشون. بله بله. اندمیک هم هستن.
اندمیک منظورشون از بومیه. بله, بله بفرمایید.
فکر کنم که بحث سگ کشی که فرمودین، سگ ها هم مثل سایر حالا جانداران مخلوقات خدا برای ما حائز اهمیت هست، ولی اون چیزی که در رابطه با سازمان حفاظت محیط زیست مطرح هست، اولویت ما و اون چیزی که قانون ما محول کرده در رابطه با حفظ و حراست و محافظت از محیط زیست طبیعی از مناطق چهارگانه و مناطق آزادمون در رابطه با وحوش هستش. حیوانات اهلی خب برگرفته از همون قانون شهرداری ها، شهرداری متصدیه.
بله.
این قبیل موارد هست، حالا ما شکایتیم در رابطه با گربه ها داشتیم، شهرداری وظیفه داره. حالا بحث این که الان زیاد شده، متاسفانه خیلی زیاد شده، در حاشیه روستاها هم سگ ها زیاد هستن، همین سگ هایی که به ظاهر خیلی هم آروم هستن وقتی تو طبیعت میرن، مخصوصا در همین بهار، شروع میکنن به زندگیری یا دریده شدن بره های حیوانات وحشی، هم از
یعنی شکار میکنن.
بله، از گرگ بدتر هستن، یعنی بله. میشو دنبال میکنن بچه برهشو همونجا میدرن، یا به نوعی به با وجود حالا بیماری‌های خاصی که این سگ‌های حالا بی‌صاحب وجود دارن، بله میتونن انتقال بدن به وحوش، هم از روباه، شغال یا حتی گونه‌های دیگه. از این بابت این تبدیل به یه نوع آفت شده. حالا راهکار قانونی هم که میشه براش پیدا کرد اینه که خود شهرداری‌ها بیان با سلام از سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست تهران یک محل‌هایی رو اختصاص بدن برای نگهداری، جمع‌آوری و نگهداری. حالا میتونن عقیم سازی بکنن، حالا همیاران محیط زیست یا دوستدارانی که حامی حیوانات هستن بلخص سگ‌ها